بخش و بیامرز، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 13:30 هست، رادیو معارف رو میشنوید و شنونده برنامه بربال سخن بودید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین میر باقری درباره بهره‌مندی از فرصت‌های ماه شعبان صحبت کردند. سپاسگزاریم از شما. انشاءالله هست برکات ماه شعبان هممون بهره‌مند بشیم و امیدوارم که سعی کنیم بر بهره‌مندی از این ماه. و همینطور تبریک عرض میکنم ایام و اعیاد شبانیه رو خدمت شما عزیزان. اما در این ساعت روایت کتاب پادرمیانی رو میخواییم با هم بشنویم. 15 دقیقه تقدیم شما میشه. انشاءالله بعد از اون هم ساعت 13:45 دعای هفتمین صحیفه سجادیه رو پخش میکنیم و در پایان هم پیام ولایت رو خواهیم شنید. اما اکنون روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب پادرمیانی نوشته محبوبه زارع. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار ابوالفضل بیرامی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پادرمیانی به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که طلبه جوانی به اسم حسین آل رحیم در بازار نجف عاشق و شیفته دختری با وقار به اسم لیلی شد. اون از استادش و چند نفر از علمای نجف خواست تا واسطه بشن و لیلی رو از پدرش خواستگاری کنن. پدر لیلی یک هفته مهلت خواست. یک هفته که تمام شد به طلبه جوان جواب منفی داد. چند هفته بعد جوانی تاجر به خواستگاری لیلی رفت. مادر لیلی از دخترش خواست به جوان تاجر جواب مثبت بده. اما لیلی دنبال شوهر ثروتمند نبود و دلش شوهری میخواست که ایمان و صفای باطن داشته باشه. حسین آل رحیم که از جواب منفی پدر لیلی دل شکسته شده بود تصمیم گرفت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف متوسل بشه و 40 شب چهارشنبه به مسجد کوفه بره و اعمال اونجا رو انجام بده تا مشکلش حل بشه. یک هفته که عبدالله دوست حسین همراهش به کوفه می رفت، چشمشون به سواری افتاد که به سرعت از نجف بیرون می رفت. و حالا ادامه ی روایت کتاب پادرمیانی در قسمت 9. اسب سوار صورتش رو پوشونده بود و به سرعت به سمت کوفه می رفت. عبدالله رو به حسین آل رحیم کرد و گفت:
اسب سوار صورتش رو پوشونده بود. در این مدت چنین کسی را ندیده بودم. دیده بودی؟
حسین نفس بلندی کشید و گفت: راستش در همه این مدت از لحظه‌ای که از شهر خارج می‌شوم تا وقتی که به ورودی کوفه می‌رسم در جاده دنبال سواری می‌گردم. چشم به راه امامم. اما من خودم را بهتر از هر کسی میشناسم. من لایق دیدار حضرت نیستم. برای همین است که هرچه به هفته 40 نزدیک تر میشوم بیشتر احساس شکست میکنم. حسین دستش رو تو جیب قباش کرد و دکمه های چوبی رو که چند وقت پیش پیرمردی به اون داده بود بیرون آورد. بعد دکمه ها رو توی بیابون ریخت و با صدای بلند گفت: عبدالله، من نه درمان میخواهم نه مال دنیا. من فقط خود امام را میخواهم.
فقط یک لحظه دیدار، دیداری که همه جانم را عاشقش کند.
حسین و عبدالله زیر بارون پیش می رفتن. کنیز تشت آب و از زیر پای لیلی بیرون کشید و با حوله کف پای اونو خشک کرد. بعد از اتاق بیرون رفت. پدر بالای سر لیلی به پشتی تکیه داد و خیره شد به چشمای بسته اون. مادر کنار شوهرش نشست و با گریه گفت:
چرا نشسته ای؟ کسی را بفرست دنبال پیرزن دانمیز. کاری بکن مرد، دخترم دارد از دست می رود.
وقتی کاری از دست طبیب بر نیامده از پیرزنی دانمیز چه انتظاری داری زن؟
زنان شور چشم نجف لیلی مرا به این روز نشاندن. لیلی چشم خورده، چشم زخم هم فقط با دعا رفع می شود.
پدر دستشو گذاشت رو پیشونی لیلی و گفت:
تبش پایین نیامد. عجیب است. این تب اگر از سرماخوردگی و نیش گزنده نیست از چه میتواند باشد؟
چرا باورت نمیشود که لیلی را چشم زدم؟
پس باردار زن، چه چشم رخمی؟ لیلی ماهاست از خانه بیرون نیامده، همه خواستگارانش را هم که رد کرده.
میدونم، ولی یقین دارم که زنان حسود نجف دخترم را چشم زدن که این گونه گوشه نشین شده و افتاده در بستر تب و لرز.
پدر لیلی که حال حوصله جر و بحث نداشت دست به زانوش گذاشت و یا علی گفت. هنوز بلند نشده بود که لبهای لیلی تکون خورد. لحظه ای چشمای زن و مرد میانسال در هم گره خورد. هر دو کنار بستر لیلی زانو زدن. باز لبهای لیلی آروم تکون خورد. پدر دست اونو گرفت و با هیجان گفت:
به گمانم داروها دارد اثر میکنند.
من دارویی به اون ندادم. لیلی من بیمار نیست. حرفم را باور کن مرد. کسی را دنبال پیرزن دعا نویس بفرست تا زود به اینجا بیاید.
پناه بر خدا از دست شما زنها.
پدر لیلی از اتاق بیرون رفت و کنیز را صدا کرد. کمی بعد صدای حرکت چرخهای عرابه در سکوت شبانه کوچه پیچی. مادر همینطور که کنار لیلی نشسته بود دعا میکرد و اشک میریخت.
مولا جان، یا امیرالمومنین، به حق دخترت زینب، دخترم را به من برگردان. یا صاحب الزمان، لیلیم را میبرم سامر تا سرداب مقدس را زیارت کنم. لیلی مرا از این آتش تب نجات بده.
مدتی که گذشت کنیز در اتاق باز کرد و خبر داد که پیرزن دعانویس اومده. مادر لیلی بلند شد و به استقبال اون رفت. پیرزن کنار بستر لیلی نشست. بعد دست اونو گرفت و گفت:
بدن که نیست، تو بگو تنور آتش، چرا پاشویش نمی کنید؟
اثر ندارد، طبیب هم آوردیم، کسی دردش را نمی فهمد. تو کاری بکن.
خیلی وقت است که دخترت را تلسم کردن، بختش را هم که بستند. باید دعایی بنویسم و آن را میان اتاق بسوزانی. باید.
قبل از اینکه پیرزن دعا نویس حرف دیگه ای بزنه لبهای لیلی تکون خورد.
یا صاحب الزمان.
بعد آروم چشم باز کرد و به سقف اتاق خیره شد. مادر از هیجان فریاد زد. پدر با عجله توی اتاق دوید و کنار لیلی زانو زد و گفت:
جان پدر، حالت چطور است؟
لیلی تک سرفه کرد و توی بستر نیمخیز شد. بعد با لبهای خشکیدش گفت:
خواب دیدم پدر، خواب دیدم در سرداب بودم، چه زیارت خوبی بود.
لیلی سرشو به سمت مادرش گردوند و ادامه داد:
شما هم بودید مادر، با هم در سرداب بودیم، چه زیارت خوبی.
مادر لیلی رو بغل کرد و شونه هاش لرزید. پدر دستشو بالا برد و خدا رو شکر کرد. پیرزن دعانویس گوشه چارقدش رو گرفته بود و هاج و واج به اونا نگاه میکرد. مادر بالشتو به دیوار تکیه داد و سر لیلی رو گذاشت روی اون. پدر لیلی رو کرد به پیرزن دعانویس و گفت:
دیگر به دعانویسی شما نیازی نیست، دخترم چشم باز کرد، آن هم بعد از 4 روز.
اما بختش را بسته.
ما دخترمان را با همین بخت بسته میخواهیم. کنیز خانه را همراه کیسه گندم همراهت میفرستم تا به خانه خود بازگردی.
پیرزن از اتاق بیرون رفت. پدر لیلی دست دخترش را گرفت و گفت:
بلا از تو دور باشد دخترم، چه شد که تب کردی؟ نکند در زیر زمین خانه گزنده ای نیشت زده باشد؟
لیلی آهی کشید و حرفی نزد. نمیتونست پرده از رازی برداره که نزدیک یک سال به کسی نگفته بود. چطور میتونست راز بازار رو برای پدرش فاش کنه که طلبه جوان رو با قاطعیت از در خونش رد کرده بود؟ همه ی دنیای لیلی همین راز بود و دلش نمیخواست اونو برای کسی فاش کنه. پدر که تحمل سکوت لیلی رو نداشت، دست اونو تکون داد و آروم گفت:
حرفی بزن دخترم، به من بگو چه به سرت آمد که این چند روز چشم باز نکردی.
پدر جان، کی مرا به سامر را میبری؟ میخواهم سرداب امام زمان را زیارت کنم، درست مثل ساعتی قبل که آنجا بودم.
پدر دست تو جیبش کرد و تسبیح دونه درشتی بیرون آورد و گفت:
بهار که از راه برسد با هم خواهیم رفت، حال از خوابت بگو، از زیارتی که رفتی.
لیلی چشمشو بست، بعد نفس عمیقی کشید و گفت:
یک نفر صدایم کرد، میان سرداب بودم که صدایی اسم مرا تکرار کرد. همه سرداب پر شد از اسم لیلی.
لیلی در عالم رویا پژواک صدای حسین آل رحیم رو تو سرداب شنیده بود. پنجمین بچه که قدم تو مدرسه گذاشت، عبدالله رو به حسین کرد و گفت:
ذخیره هیزم‌های مدرسه دارد تمام می شود، باید هر هفته اتاق مکتب رو هم گرم کنیم، تا بهار تعطیل می کردی. این طفل‌های معصوم از حومه شهر می آیند، وسط این برف و بوران آنان را پای درس نکشان برادر.
حسین از روی رحل چوبی وسط تاخچه قرآن دست نویس رو برداشت، بعد رو کرد به عبدالله و گفت: پدرانشان این طور خواستند، نمیخواهند زمستان بین یادگیری بچه ها وقفه بیاندازد. حسین هیزومی تو اجاق انداخت و ادامه داد: دستارم را شستم، کنار اجاق آویزان میکنم برای امشب، حواست به آن هست؟ عبدالله که مشغول دوختن پارگی عباش بود سرشو بالا آورد و گفت:
من دارم به مسجد میروم، خدا کمکت کند برادر، طوفان سختی سمشب، کار هر کسی نیست که پیاده از نجف تا کوفه برود.
حسین نفس بلندی کشید و گفت: آخرین شب است، هر سوز و سرمایی که باشد باید بروم. هفته پیش هم هوا سرد بود و زمین یخ، حتی گاهی صدای زوزه گورکا را میان صحرا می شنیدم. عبدالله نگاه تحسین آمیزی به حسین کرد و گفت:
حاجت روا باشی برادر، امشب به فضل خدا برایت فرجی حاصل خواهد شد، شک ندارم که شفا می گیری.
حسین آهی کشید و گفت: دیشب سراغ استاد رفتم و درباره نشانه های ظهور امام زمان پرسیدم. استاد حرف تازه ای زد، گفت: امام زمان هر روز و هر لحظه در ما ظهور می کند، این ما هستیم که باید لحظه ای ناب ظهورش را در دل خود پیدا کنیم. استاد گفت امام مثل پدر مسئول پرورش ماست، از این رو به دعاهایی که در راستای پرورش ما باشد آمین می گوید و آنچه به صلاح ما نیست صبر و تحملش را از خدا برای ما می گیرد. من دلم می‌خواهد امشب لحظه ظهور امام را در خودم کشف کنم. حسین بغض کرد و ادامه داد: اما اگر دست خالی برگشتم چه؟ اگر هیچ اتفاقی نیفتاد، اگر شفای من به صلاحم نبود، اگر... عبدالله حرف حسین را قطع کرد و گفت:
زبان به کام بگیر برادر، دست خالی بر نمی‌گردی.
حسین میخواست لب باز کنه و بگه شفای سینهش در فراموش کردن لیلیه، اما قبل از اینکه حرفی بزنه به سرفه افتاد. عبدالله بلند شد و در حالی که توی پیاله آب جوش میریخ گفت:
خاله مادرم برایم از پشم شتر جامه ای بافته، هفته پیش به دستم رسید و هنوز آن را نپوشیدم. آن را بپوش و امشب با زیارتت لباس مرا هم متبرک کن.
عبدالله اینو گفت تا حسین دست رد به سینهش نزنه. رفیق بلند طبعش رو خوب میشناخت و میدونست که اگه جور دیگه‌ای بخواد لباس زمستونی رو به اون قرض بده قبول نمیکنه. پیاله آب جوشیده رو به حسین داد و رفت سراغ کیسه لباسا. لباس کرم رنگ بافتنی رو بیرون آورد و به رفیقش داد و گفت
سرمای امشب چنین سپری میخواهد، آن را بپوش و برایم تبرک کن.
حسین جرعه آب گرم خورد و به نشانه قدرشناسی سر تکون داد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پادرمیانی، خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در مقابل حوادث گوناگون فرق نمی‌کنه، چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یا تقوی حد و شدائد، این دعا دعای خیلی خوبیست، خوش مضمونیست، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود.
و یا من یفتح به حد الشدائد.
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد.
و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج.
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
دلت لقدرتک السعاد.
سختی ها به قدرت تو به نرمی می گرایند.
و تسببت به لطف کل اسباب.
و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند.
و جرا به قدرت کل قضا.
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد.
و مدت على ارادت کل اشیاء.
و چیزها به اراده تو موجود شود.
فهی به مشیت که دون قول که معتمره.
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برم.
و به ارادت که دون نهی که منزجره.
و از آن چه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگردانند.
انت المدعون المهم،
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش.
و انت المفزع فی الملم،
و در ناگواری ها بدو پناه برند.
لا یندفع منها الا ما دفعت،
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی.
و لا ینکشف منها الا ما کشف،
و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله،
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است.
ولم بي ما قد بهضني حمله،
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرتک اوردته علی، و به سلطانک وجهته الی،
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.
فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجه،
آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند.
ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت،
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا میسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذل،
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل علی محمد و آله،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست ای پروردگار من.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله،
ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهم بحولک،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکوت،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و ادقنی حلاوت صنع فی ما سأل،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیعا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و جعل لی من عندک مخرجا
و حیا، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه.
و لا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروضک و استعمال سنتک،
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ذقت لما نزل بی یا رب ذرا،
ای پروردگار من، از آن چه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم.
و امتلأت بحمل ما حدث علی همام،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری.
و دفع ما وقعت فی،
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و ان لم استوجبه من،
پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم.
یا ذل عرش العظیم،
ای صاحب عرش بزرگ.
الله الله
قبول بشه دعاهاتون به درگاه خداوند مهربان. 13:55 دقیقه هست، آخرین برنامه ما در این بخش از رادیو معارف پیام ولایت هست. التماس دعا و خدا نگهدار.
پیام
ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
انتظار فرج یک مفهوم بسیار وسیع و گسترده است. یک انتظار، انتظار فرج نهایی است، یعنی اینکه بشریت اگر می‌بیند که تواقیت عالم ترک تازی می‌کنند و چپاولگری می‌کنند و افسار گسیخته به حق انسان ها تعدی می کنند، نباید خیال کند که سرنوشت دنیا همینه. نباید تصور کند که بالاخره چاره ای نیست، بایستی به همین وضعیت تن داد. نه، بدانه که این وضعیت یک وضعیت گذراست، للباطل جوله. اون چیزی که متعلق به این عالم است و طبیعت این عالم است، او عبارت است از استقرار حکومت عدل و او خواهد آمد. انتظار فرج و گشایش در نهایت دورانی که ما در او قرار داریم و بشریت دچار ستمها و آزارهاست. این یک مصداق از انتظار فرج است. لکن مصداق‌های دیگر انتظار فرج هم وجود دارد. وقتی که به ما میگویند منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید، بلکه معناش این است که هر بن‌بستی قابل گشوده شدن است. فرج یعنی، فرج یعنی گشایش. مسلمان با درس انتظار فرج می آموزد، تعلیم می گیرد که هیچ بن‌بستی وجود ندارد در زندگی بشر که نشود این بن‌بست را باز کرد و لازم باشه انسان ناامید دست رو دست بگذاره و بنشینه و بگه دیگه کاری نمیشه کرد. نه، وقتی در نهایت زندگی انسان در مقابله با این همه حرکت ظالمانه و ستمگرانه خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بن‌بست‌های جاری زندگی هم همین فرج متوقع است و مورد انتظار است. این درس امید به همه انسان هاست. این درس انتظار واقعی است به همه انسان ها. لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانستن.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام. جان فدای خاک راه کن، عیان رو سال ما هست که برا